بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم و سپاسگزارم که در هوای آلوده امروز تهران باز دوستداران مثنوی و مولوی تشریف آوردن و بسیار هوای بدی هست و سخت اومدن، ولی سپاسگزاریم از همه دوستان که تشریف آوردن، از آقای دکتر موحد که از لواسان تشریف آوردن در این هوا بسیار سپاسگزاریم و از آقای دکتر حجابی و عمر فاروق که از آنکارا مهمان ما هستند و از آقای دکتر توفیق سبحانی. مولوی و مثنوی نه تنها میراث مشترک ما میان ایران و ترکیه هست، بلکه میراث جهانی است و میراث مشترک انسانی در همه کشورها، به ویژه کشورهایی که پیشینه فرهنگی بسیاری دارند و مولوی در همه این کشورها سهم و نقش داشته، از افغانستان، ایران، ترکیه، ازبکستان، تاجیکستان و بسیاری از کشورهای دیگر. از 700 سال پیش که مولوی در قونیه مستقر شد و مثنوی رو آفرید و دیوان شمس رو، خب در همه کشورهای جهان و در بسیاری از علاقمندان به مثنوی ترجمه شده، شعرهای مختلفی بوده و خب بیشترینش در ایران و ترکیه این کار صورت گرفته و امروز ما در شعرهای مثنوی از دوره عثمانی و تا کنون همچنان این شعرها در اختیار مخاطبان هست. جلسه امروز ما به خاطر ترجمه مثنوی معنوی به ترکی با قلم آقای دکتر حجابی قرانگلیچ که مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آنکارا هستند صورت گرفته. آقای دکتر حجابی هم مترجم مجالس سبعه هستند، هم بوستان و گلستان سعدی رو ترجمه کردن، هم دیوان حافظ رو و هم در ادبیات معاصر ایران 100 سال داستان نویسی رو ترجمه کردن و هم اکنون هم مشغول ترجمه دیوان شمس به ترکی هستند. پیوندهای میان ایران و ترکیه ریشه‌های تاریخی بسیار دیرینه ای داره و خوشبختانه این پیوند هم اکنون برقرار هست و از دوره سلجوقیان خب بیشتر استحکام پیدا کرده و کسانی که میخوان زبان و ادب فارسی رو در قلمرو عثمانی پیگیری کنن به کار آقای دکتر محمد امین ریاحی که همین کتاب هست میتونن مراجعه کنن و ببینن که وسعت و گسترش زبان فارسی در قلمرو عثمانی تا کنون چگونه بوده. اما در 100 سال اخیر در دوره جمهوریت که زبان در ترکیه تغییر کرده، خب نیاز به ترجمه برخی از آثار بیشتر شده و بیشتر رونق ترجمه آثار ادبی به زبان ترکی در این 100 سال میتوان جستجو کرد و شعرها و نگارش‌هایی بر شروح آثار مختلف ادبی هست. این امسال برای ما پل ادبی ایران و ترکیه موقعیت ویژه‌ای داره و مولوی بنای محکم و ستون محکم این پل هست که باعث گفتگوهای ادبی و فرهنگی میان ایران و ترکیه هست. امسال هم مثنوی معنوی با تصحیح استاد دکتر موحد در ایران منتشر شده که ما 5 دی در تهران در شهر کتاب رونمایی داشتیم، 5 بهمن در تبریز این اثر رونمایی شد و در اسفند ماه انشاءالله در 3 شهر ترکیه رونمایی خواهد شد و امسال از این جهت برای ما میان پیوند فرهنگی ایران و ترکیه اهمیت داره که ترجمه آقای دکتر حجابی هم منتشر شد و ما امروز رونمایی خواهیم کرد و بس درباره ترجمه مثنوی. امیدواریم که مولانا باعث تحکیم بین این دو ملت و ملت‌های دیگه و انسان امروز باشه و ما بتونیم در شرایطی که امروز دنیا پر از خشونت، دنیا پر از ناسالمی هست، مولوی حلقه وصل خوبی برای درک یکدیگر و آموزه‌های او برای بهتر شدن انسان‌های امروز باشه. و این گفتگوها میان ما فریختگان ایران، فریختگان ترکیه، چه در حوزه ادبیات کلاسیک، چه در حوزه ادبیات معاصر بسیار مغتنمه. حضور آقای دکتر حجابی و عمر فاروق زن که مدیر انتشارات هجه در آنکارا هستند باعث خواهد شد که ما برای 5-6 سال آینده برنامه‌های مختلفی رو درباره معرفی ادبیات کلاسیک و معاصر و حوزه‌های مختلف دیگه طراحی کنیم و انشالله ادامه بدیم. من خیلی زیاد صحبت نمی‌کنم. ابتدا از آقای دکتر حجابی می‌خوام که صحبت خودشون شروع کنن درباره سیر ترجمه مثنوی در ترکیه و اینکه چرا ایشون دوباره مثنوی رو ترجمه کردن و نگاهشون به مسئله مولوی و دیوان شمس رو اشاره کنن. بعد آقای دکتر موحد بحر خواهیم بود. آقای دکتر موحد چون به سختی اومدن برای تهران، ما نمیتونن زیاد بمونن در این هوا، انشالله بعد از صحبتشون ما ادامه خواهیم داد. آقای دکتر موحد ممکنه تشریف ببرن، آقای دکتر سبحانی صحبت خواهند کرد و بعد آقای عمر فاروق اگزن که مدیر انتشارات هجه هستن که این مثنوی رو منتشر کردن. خیلی ممنون. آقای دکتر حجابی بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از لطف شما. سلام و احترام عرض میکنم حضور اساتید گرامی و حضار محترم. البته برای بنده غنیمتی است در کنار بزرگواران بنشینم و سخنرانی ایشان را گوش کنم، ولی معذرت میخوام از این که اول باید چند جمله در مورد ادبیات فارسی و بیشتر مثنوی مولانا در ترکیه عرض کنم. در ترکیه قدمت زبان فارسی البته خیلی طولانی است. از زمان سلاجقه تا حالا زبان فارسی از نیروی شگفت‌انگیزی برخوردار است در بین اقشار مختلف جامعه ترکیه. در دوره عثمانی فارسی یکی از زبانهای رایج جوامع فرهنگی هست بود و در مدارس عثمانی از ابتدا تا بالا از فارسی استفاده می شد در کنار عربی و ترکی و مثنوی مولانا، بستان و گلستان سعدی شیرازی در کلاس ها تدریس می شد و به ویژه بستان سعدی برای بچه ها تهیه می شد، انتخابی از بستان و گلستان برای دانش آموزان تدریس می شد. البته در دوره عثمانی زیاد به ترجمه احتیاج نبود از فارسی به ترکی، که کسانی که باسواد بودند با فارسی هم آشنا بودند و فارسی خواندن و نوشتن را بلد بودند. از این رو بیشتر به جای ترجمه از شرح‌های مختلف استفاده می‌کردند. شرح‌ها می‌نوشتند برای مشکلات مثنوی یا آثار دیگری، مثلا دیوان صاحب تبریزی، آثار سعدی، حافظ، اینا برای اینها شعرهای مختلفی نوشته شده بود در زمان عثمانی. و بعد در دوره جمهوری که الفبا عوض شد و زبان ترکی رفته رفته از ریشه های خود فاصله گرفت، احتیاج به ترجمه حاصل شد و از آن به بعد مترجمین، اساتید به ترجمه مثنوی و دیگر آثار کلاسیک فارسی مبادرت فرمودند. من به طور کلی می توانم بگم که 20 عنوان شرح و ترجمه از فارسی در زمان عثمانی و جمهوری به زبان ترکی انجام شده است. بعضی از اینها شرح هستند، بعضی ها ترجمه هستند. البته در دوره عثمانی می توان از دو ترجمه صحبت کرد. یکی نحیفی، ترجمه سلیمان نحیفی که از اصل مثنوی به ترکی عثمانی شده، و بعد دیگران هم آمدند. ترجمه های زیادی است ولی اینها ناقص هستند، از این رو از اینها نام نمیبرم. و بعد در دوره جمهوری ترجمه ها شروع شده. طاهر المولوی، عبدالباقی گلپنارلی و دیگران از مثنوی ترجمه ها داشتند. احمد آونی کنوک، کنان رفایی، ولد چلبی ازبوداک. ولد چلبی که خودش از نسل مولانا هستند و با فرهنگی مولویه پرورش شدند، ترجمه مثنوی را تهیه کردند. یک بار از طرف وزارت معارف فی اون وقت در دوره جمهوری ترجمه چاپ شد و بعد عبدالباقی گلپنارلی آن ترجمه را تصحیح نمودند و دوباره چاپ کردند و درباره اون ترجمه بحث های زیادی شد و بعد عبدالباقی مرحوم دوباره ترجمه خود را انتشار دادند و بعد شرحی مفصل بر مثنوی نوشتند که استاد صبحانی درباره اونها زیاد کار کردند و دقیق‌تر از من میدونند. سال 2007 که از طرف یونسکو سال مولانا اعلام شده بود، در ترکیه تحقیقات درباره مولانا شناسی و مثنوی زیادتر شده، رونق پیدا کرده و ترجمه های متعددی تهیه شده. یکی از اون ترجمه ها از طرف دکتر عدنان کارا اسماعیل اولو بود، یکی محمد کانار بود که معروف هستند با ترجمه های از داستان های فارسی، صادق هدایت گرفته تا دیگران، جمالزاده، صادق چوبک، ایشان معروفن در این زمینه. وی سورامین را هم ترجمه کردن، ترجمه حافظ هم دارن. ایشان یک ترجمه منظومی از مثنوی تهیه کردن. آقای عدنان کارا اسماعیل اولو ترجمه منصوری از مثنوی تهیه کردن و بعد نسخه گونیه را آقای عدنان کارا اسماعیل اولو و آقای دکتر دریا ارس مشترکن تهیه نمودن و چاپ کردن که این اولین چاپی از متن مثنوی در ترکیه. البته قبلا در شرح‌های مثنوی متن اصلی مثنوی درج بود ولی مندرج بود ولی چاپ نشده بود مستقلا. و بعد آقای دریا ارس و بنده یک ترجمه در سال 2007 ترجمه منصوری تهیه کردیم، اونم از طرف شهرداری قونیه چاپ شد چند بار و اخیراً بنده جسارت نموده و این ترجمه منظومی که با اوزان سنتی شعر قدیم ترکی هست و در عین حال مطابقت دارد با وزن مثنوی از نظر تعداد هجاها، بنده این کار را متاسفانه جسارت نمودم و مبادرت کردم و نصیب من شد که تمام بشه. البته مثنوی فقط با ترجمه ها نمیشه که به من نفوذ کنه، باید شرح ها تحلیل های زیادی داشته باشیم، به خصوص در ترکیه که از زبان فارسی خیلی فاصله گرفتیم، باید کارهای دیگری انجام داد و ما در ترکیه در اتحادیه نویسندگان ترکیه که دو دوره بنده اونجا وظیفه داشتم، اونجا جلسه های مثنوی خوانی داشتیم. 17 سال طول کشید که تمام مثنوی را اونجا بخوانیم و شرح بدهیم. چند تا استاد شرکت داشتن، اونها شرح میدادند. سال گذشته تمام شد و این سبب شد که در شهرهای دیگر ترکیه هم مثنوی خوانی شروع بشه. البته در زمان عثمانی مثنوی خوانی یه شکل دیگری داشت، مؤسسه بود اصلا مثنوی خوانی، مثنوی خوانها بودند، اونها اجازت می گرفتن از طرف پیرهای مولوی و اونها اجازه داشتن که مثنوی را شرح بدن، ولی در زمان ما متاسفانه مولویه که فعلا وجود نداره، ما کسانی که با زبان و ادبیات فارسی و مثنوی سر و کار داریم به این کار مبادرت میکنیم. البته من نمیخوام سخنم را طولانی بدم، استادم خسته نشن که تشریف آوردن اینجا، فقط یک جمله میخوام بگم از زبان چیز شاعر معروف ترکیه که آخرین شاعر استاد شعر عروضی هستند، یحیی کمال که یکی از بزرگترین شعرهای دوره آخرین دوره عثمانی و اولین دوره جمهوری هستند. ایشان یه جایی میگویند اجداد ما با خواندن مثنوی و خوردن پلو به دروازه وین رفتن. این تعریف میکنه یا معرفی میکنه حال و هوای جامعه عثمانی. همه جا مثنوی بود، مثنوی خواندن خیلی اهمیت داشت، تقریبا در همه شهرهای بزرگ مولوی خانه وجود داشت، مثنوی خانه وجود داشت و متاسفانه امروز چند تا از این مولوی خانه ها باقی مانده، دیگر از بین رفته اند. خیلی تشکر می کنم، شاید اگر بعد از این سوالی باشد بعد از سخنرانی استاد من دوباره انشاءالله چند جمله صرف می کنم. البته در این کار دشوار در ترکیه انتشارات هجه هم خیلی کوشش کردن، خیلی فداکاری کردن، عهده‌دار این کار شدن. من در حضور شما از آقای عمر فاروق ارگزن تشکر می کنم.
خیلی ممنون از آقای دکتر حجابی، هم به خاطر سالها تلاششون در ترجمه آثار ادبی فارسی به زبان ترکی و هم تدریس در دانشگاه آنکارا، هم خدماتشون در اتحادیه نویسندگان ترکیه. همونطور که اشاره کردن، خب در ترکیه در گذشته مثنوی خوانی زیاد بوده و در امروز هم جلساتی برقراره. ما هم در یکی از جلسات آقای دکتر عدنان اسماعیل کالاغلو که روزهای جمعه بعد از ظهر 18 سال مثنوی خوانی داشتن با آقای دکتر ضیاء موحد و دوستان شرکت کردیم. خوشبختانه در ایران هم آقای دکتر محمد علی موحد هم تصحیح مثنوی را انجام دادن و الان چند سالی هست که چهارشنبه ها در فرهنگستان هم مثنوی خوانی هم شرح مثنوی رو دارن که انشالله حاصل اون جلسات هم بعداً منتشر بشه، در اختیار علاقمندان قرار بگیره. و امروز اگر همه تلاش کنن که این مثنوی خوانی ها در شهرها، شاهنامه، حافظ و سعدی برقرار بشه، نسل امروز پیوند بیشتری با ادبیات کلاسیک برقرار خواهد کرد. همونطور که در ترکیه این کار ضعیف شده، در ایران هم هست، امیدواریم که بیشتر تلاش بشه. ما تبریک میگیم انتشار مثنوی رو، ترجمهش رو به شما و آقای عمر فاروق که این کار رو به خوبی منتشر کردن و عجیب همزمان شد با انتشار تصحیح استاد موحد از مثنوی و این برنامه‌هایی که ما در این یکی دو ماه در شهرهای ایران و شهرهای ترکیه خواهیم داشت. انشالله دیوان شمس شما هم به زودی ترجمهش تموم بشه و منتشر بشه و بعدم مقالات شمس و کارهای دیگه. استاد دکتر موحد، اگر شما هم چند نکته بفرمایید استفاده کنیم و بعد خدمت دوستان باشه.
سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان که علی رغم نامهربانی هوا به هوای مثنوی و مولانا تشریف آوردن و خیلی متاسفم که این جلسه، این همایش در یک چنین روزی تصادفاً برگزار میشه که مانع شده از این که خیلی از اونهایی که با علاقه و شور در یه همجلسی میخواستن رو پیدا بکنن و به لحاظ مانع هوا نتونستن بیا. من خودم با زحمت خودم رو رسوندم که ادای احترامی کرده باشم خدمت آقای دکتر حجابی. مطالبی که فرمودن هم آقای محمدخانی و هم آقای دکتر حجابی چیزی برای من باقی نمیذاره چه صحبت بکنم. گرچه بخوام صحبت بکنم در این باره، شاید نه ساعت ها بلکه روزان و شبان باید در این مطالب دور صحبت بکنم. اگر پیش از این که یادم بره، من دلم میخواست که جناب آقای دکتر حجابی اینجا که تشریف آوردن و این مثنوی ترجمه خودشون رو ارائه کردن، چشم ما روشن شده بهش، کاش ایشون یه مقدار انشالله بعد از من، ایشون وعده فرمودن که باز برخواهند جشت روی این صحبت، یه مقداری مثلا 10-20 بیتی از مثنوی فارسی را بخونند، بعد ترجمه ای را خودشون کرده اند بخونند که آهنگ و نوا و هوای این دو نوع شعر فارسی و ترکی برای هزار فکر میکنم چه طالب باشه. به هر حال انشاءالله بعد از من این کار، من خیلی معذرت میخوام، در وضعی نیستم بتونم، خیلی علاقه داشتم ولی در وضعی نیستم بتونم تا پایان این جلسه حضور داشته باشم. چند وقت پیش بود که من در فرهنگستان زبان و ادب یه سخنرانی داشتم و در اونجا راجع به کارهایی که در این کشور برادر ما ترکیه، چه در اون زمانی که اسم عثمانی را داشت، چه اون زمانی که این اسم را گذاشتن کنار، اسم ترکیه را اتخاذ کردن، در هر دو دوره کارهایی کردن راجع به ادب فارسی و مخصوصا راجع به مولانا، تمام شاهکارهای ادبیات فارسی، کلاسیک های فارسی، نه یک بار نه دو بار، چندین بار ترجمه شده به ترکی. من در اون جلسه یک فهرستی ارائه دادم و مثلا گفتم که شما میبینید که ترجمه گلستان، ترجمه بوستان، وقتی که این چیه مترجم چیه؟ سودی. در اون ترجمه خودش به 5 ترجمه پیش از خودش، اون ترجمه در دوره صفویه است که خیلی وقت پیشه از اون به بعد، من اصلا خیلی به 5 ترجمه پیش از خودش ارجاع میده و اظهار نظر میکنه که این ترجمه درست بوده، درست نبوده و آیا این قابل برحال. و من اون فهرستی که ارائه دادم اونجا راجع مولانا، به این نتیجه رسیدم که بر اساس اون لیستی که داشتم، من گفتم هر 30 سال یک بار یک ترجمه جدیدی از مثنوی ارائه شده در ترکیه، چه در دوره عثمانی و چه در این دوره. و من این بحث را ادامه دادم تا روزگار خودمان، چون این سال هاست من دیگه خب از رمق افتادم، دیگه معذورم، شما میبینید وضع بنده گویای حالم هست. ولی اون زمان ها که دنبال میکردم این مسائل را، من تا 1970 قضیه را دنبال کرده بودم و لیستی که داشتم هر 30 سال یک بار یه ترجمه جدیدی در اونجا ما داریم از مثنوی. و گفتم از وضع امروز من زیاد اطلاع ندارم. آقای دکتر نصیری اونجا بودن و به من گفتن که آقا وضع امروز الان مثنوی جدیدی که مال این اونیکنوک مثنوی جدید، مثلا جدید نیست، این ایشون یه چند سال بعد از نیکلسون شروع کردن به ترجمه مثلی، ترجمه خیلی خوبی رو دادن و این چاپ نشده بود، مونده بود اونجا و یه ایده‌ای هم مخالف بودن با چاپ اینا، و برای این چه مربوط بود به اون مکتب قدیم مثل ادبای نگاهی چه نگرشی چه این در مشتب قدیم در روی مثنوی بود، خب فرق میکنه با نگاهی که امروزی ها محققین امروزی دارن روی مثنوی. به هر حال آقای دکتر نصیری گفت که آقای این چاپ شده، بعد به من آمد اونجا دیدم که بله 12 جلد ادیسیون خیلی قشنگ خوب حسابی و من ماتم برد. خب بعد در یک جلسه دیگری من راجع به ترجمه اونی گنوب در همین جا بود من صحبت می کردم، آقای دکتر، آقای دوست عزیزمون جناب محمد خانی ایشون صحبت کردن، من نمیدونستم، صحبت کردن آقای دکتر حجابی ترجمه منظومی از مثنوی ارائه کردن، من خبر نداشتم. و خب ببینید شما یک همچون قضیه دنبال میشه. ما الان من در همون بحثم گفتم که در ایران ما راجع به مشکلات مثنوی کتاب ها داریم، خواجه ایوب و نمیدونم دایی شیرازی و نمیدونم تا آخرش این محقق سبزواری، بله این، ولی اینا راجع به مشکلات مثنویه. ولی اون زمانی که ما شروع کردیم به ترجمه کامل یا شرح کامل مثنوی از مرحوم فروزان فردی شروع شده، و ولی اینا از سالها پیش همینجور این مداومت داره و ادامه داره این جریان. من از خیلی خوشحالم از این که دارم میبینم، چون در ما الان از دو ترشی صحبت میکنیم. وقتی آقای محمد خانی صحبت کردن که با این همه ترجمه‌ای که تو در حاشیه این عرایض بنده این حرف این مطرح میشه، دیگه این فکر میاد به ذهن هر کسی که خب اگر 30 سال پیش ترجمه شده پس چرا یکی دیگه دوباره میشینه و اینو ترجمه میکنه. ایشون هم یه اشاره کردن چرا با این همه ترجمه ایشون لازم دیدن باز یه ترجمه دیگری بشه. ببینید زبانه، اولا خدمتتون عرض بکنم که خاندان مولانا و خود مولانا حق عظیمی دارن بر گردن ادبیات ترکی، و عده‌ای از محققین صاحب نظران گفتن که سلطان بلد فرزند مولانا مؤسس شعر کلاسیک ترکیه. خب صحبت هایی از یونس امره با اینا، ولی کلاسیک ترکی مؤسسش فرزند مولانای موت، مولانا خودش خب الفاظ ترکی و مصرع‌های ترکی داره ولی شعر ترکی نگفته، ولی فرزندش مولانا هم در ابتدانامه که ما این رو چاپ کردیم و در پیش از ما مرحوم همایی این رو چاپ کرده بود در 1315 اول بار ایشون چاپ کرده، خدا رحمتش کنه، این پیش کسوت‌های مثنوی پژوهی و مولانا پژوهی حق دارن به گردن ما، و ما الان چه اینطور صدامون در میاد و صحبت میکنیم یا مثل این که فراموش میکنیم حقوقی را که اینها داشتن بر گردن ما به کارهایی کردن، از جمله یکیش همین مرحوم همایی بود کارهای عمده‌ای کرده. این 1315 اول بار این کتاب در ایران چاپ شد. و از خرم زورتون چه خب حرف ها اینجوریه که اول هر صحبت میکنم بعد فراموش میکنم داشتم چی میگفتم. اون چه که الان مایه خوشحالی منه اینه که این تبادلات ها، اینو میگفتم پس برگردونم برگردم به این که ما الان از ترکی صحبت میکنیم. ما دو نوع ترکی داریم، دو ترکی اصلا چهنجر رو درست نمیشناسن. اون ترکی که من آشنا بودم باش و برام مثل فارسی میموند، چون الفباشم الفبای ما بود دیگه، و مثل همانطوری که فارسی را میخوندم فارسی را من میخوندم، شعرهایی که یحیی کمال و عارف و تمام اینهای شعرهایی که در اون زمان بودن اونا بودن اینا را ما آشنا بودیم، شعرهاشون حفظ میکردیم. هیچ یادم نمیره همین اخیرن در یک دفترچه یادداشت داشتم اون زمان، همیشه ما داشتیم که هر شعری خوش رو می آمد می نوشتیم اون دو، و دیدم که از یحیی کمال یک غزلی را مرحوم محمد حسن لطفی در ترکیه رفت تحصیل کرد، او به خط خودش نوشته برای چیز در دفتر من، و ما همونطوری که شعرهای فارسی را حفظ می شدیم، شعرهای توفیق فطرت و شما این چی حفظ می شدیم با هم می خوندیم اینجا. حالا نمی دارم متاسفانه بگم، نمی دارم چی بگم، ولی به هر حال از نظر من متاسفانه که این گسلی که اتفاق افتاد و این نسل جدید ترکولوگ ها با ما اصلا هیچ ارتباطی نداره، یعنی اون ترکی که من بلدم پیش او میذارم او نمیفهمه این را، ترکی عثمانی تمام این اسناد و مدارک و تمام چیزهای تاریخی ما، گزارش های تاریخی فلان که به ترکیه، اونا را خود این ترک ها الان نمیفهمند. و برعکس اون چرچه الان محققین امروز جوانهای ترکی، جوانهای فرض فرمایی که این سفرنامه ابن بطوطه بندش ترجمه کردم در 1335 من ترجمه رو کردم، در اون زمان من نوشتم که این به ترکی ترجمه شده و ترجمه ترکیش را من یک جلد اولش را در کتابخانه مجلس شورای ملی اون زمان، مجلس شورای اسلامی مجلس، در کتابخانه مجلس فقط چیز اولش بود، جلد اولش بود دیگه، ولی بعد از اون حالا چندین بار به ترکی ترجمه شده. اخیرا هم که اون جوان ترکی که در مقیم امریکا ترجمه کرده و ترجمه او را به اصلاح برنده جایزه شد و فلان، و مرتب اینا کار میکنند و این ادامه داره. من تا ترکی امروزی با ترکی که بنده میشناختم فرق داره. این آقای دکتر توفیق صبحانی ما ایشون از کنم توش قدیم ما داشتیم شیخ العراقین، یعنی هم در ایران شیخ بود هم در عراق شیخ بود، عراق اردن و عراق عراق شیخ العراقی جامعه چیز لسانه این ها زلسانه این میگفتی، ایشون زلسانه این هم و شیخ العراقی این هم، هر دو ترکی را بلدن. من بله ارز خواهد، من خوشحالم از این که میبینم این مبادلات فرهنگی جون گرفته. اخیرا همین پروفسور مال انگره گرای اسماعیل اورو خود چند ماه پیش اینجا تشریف داشته، چند هفته پیش اون ناجی تخمک مال یدی سفلر تشریف داشته اینجا، حالا چشم ما به جمال ایشون روشنه، ایشون تشریف دارن و همینطور شما میبینید که این ناشرینشون با چه سلیقه‌ای همون ابن بطوطه را چقدر قشنگ چاپ کردن، این مثنوی ایشون چقدر قشنگ، اون مثنوی شرح اونیکونوک در اون 12 جلد چقدر قشنگ چاپ شده. من غبتم میگیره، یعنی حسودت از عادتم میشه. مولانا میگه دو جور ما حسد داریم، یه حسد داریم که آدم رو به بهش میبره، یه حسد داریم آدم رو به جهنم میبره. میگفت میگه که مولانا هم حسوده، چرا خاتون زنش هم حسوده، ولی اون حسودی نیست که ضرر برسونه، خوبه آدم برای کارهای خوب حسادتش بشه. من دارم حسادتش میشه با این کتاب هایی که اینا چاپ میکنن میبینن، بیشتر از اینم صحبت نمیکنم، همینقدر کافیه. باز من از همه تون معذرت میخوام، مخصوصا از خدمت دکتر حجابی معذرت میخوام، نمیتونم، حقیقت اینه، واقعا دلم میخواد، ولی دلم میخواد تا صبح تا فردا صبح بشینم پای صحبت.
آقای دکتر میخواین چند دقیقه آقای صبحانی صحبت کنم و مثنوی رو بدیم که همه دوستانم خسته نشن خدمت شما باشه؟
آخه این چی درد شروع
نه بر میده که در دقیقه بیشتر صحبت نکنم دیگه.
الله حافظ
آقای دکتر، سامان شما هم صحبت کنید
دیگه.
میگم بر باغ دانش همه رفتن، یک مقدار اون چه من میخواستم بگم آقای دکتر حجابی گفتن، بقیه اونها رو هم آقای دکتر موحد، البته من اونجوری نمیتونستم زمین و آسمان رو به هم بدوزم، ولی ایشون ماشاءالله این قدرت را دارند و از عهده بر آمدند. از و این که میگن 30 سال به 30 سال، من هم عقیده ایشون رو دارم و این آیه دکتر حجابی این 30 سال رو از سال چاپش باید حساب کنیم و 30 سال بعد، چون فرهنگستان های ما دکتر کرومو و فرهنگستان ما لغت های درست میکنن یا که بعد از 30 سال ما زبان امروز رو به سختی خواهیم متوجه خواهیم شد. همون که من مثنوی آیه دکتر حجابی رو میخوندم، انصافاً بعضی ها اون سهل و ممتنع هست، یعنی لغت ها رو خیلی دقیق انتخاب کردن و من اول فکر میکردم بیت شمار نداره، ولی من از دور دیدم، من فقط این مقدار صفحاتی که اینجا هست 10 تا 15 صفحه، این آیه محمد خانی یک همتی دارند که این مجالس رو، نه این مجالسی که تا حالا ترتیب دادن، همه مفید بوده و ما امروز قبل از اون که به سالن بیاییم دیدیم اینجا برنامه هایی دارن برای سال بعد و سال بعدتر که این مجالس رو مرتبتر بکنن و این واقعا دست آقای حجابی درد نکنه. این بیت شمار داره و من با مثنوی نیکلسون و با مثنوی که مرحوم عبدالباقی چاپ کرده بود اونها تطبیق دادم، خیلی بعضی لغات بسیار زیبایی هست و مثل این که مثنوی همین نیکلسون رو متن قرار دادن، مثلا بعضی جاهای بشنو از نی دینله نیدن، بشنو این نی نیست، مثلا در نفیرم مرد و زن، نه از نفیرمه اینجا، که اینها انشاءالله با چاپ مثنوی آقای دکتر موحد که اون روز من عرض می کردم تا سال 96 پایان 96 هر کس بپرسه مثنوی کدام مثنوی، میگم مثنوی نیکلسون، از 97 کدام مثنوی خواهد شد، مثنوی آقای دکتر موحد، و من چیزهایی دیدم و یادداشت کردم. ایشون یک کتابی دارن به نام اصولاب حق، گزیده ایست از فیه ما فیه مولانا و اونجا دو سه تا نکته هست که من متاسفانه از حفظ نمیتونم بگم، بلکه یکی باخت و شناخت هست که ایشون فرموده آقا باخت و شناخت ما نداره، این یافت و شناخت هست، یافت و شناخت، و مثال های آوردن، من اون رو در کتابی که اخیراً تجدید نظر میکردم نوشتم که از اصولاب حق آقای دکتر موحد من برداشتم و قطعا اون یافت هست نه باخت، و آقای حجابی هم همین کار رو کردن. منتها میگم مثنوی خود نیکلسون بعد که ریتر یه نسخه 677 به نیکلسون فرستاد، بعد از اواخر دفتر سوم یادداشت‌های پانوشت‌های نوشتن در جی علاوه کردن که اون بشنو این نی کردن به در نفیرم، اونها در این مثنوی آقای دکتر حجابی رعایت نشده انشاءالله، ولی بسیار دقیق هست و من چون یه وقت خیلی کم هست من یادداشت‌های کردم به خود ایشون میدم که اینها رو اگر مدن و بعضی ها قرار هست بخونن هم 5 بیت از مثنوی، و این هم شعر هجایی است، شعر عروضی نیست، و آقای دکتر موحد فرمودن در ترکیه یک آقای به نام عبدالله ازتمیز حاج طاهر اولو پزشک بود ایشون، من فقط 2 بار با تلفن صحبت کردم، اون موقع منم استانبول بودم ایشون هم بودن، که من نمیدونستم ایشون به زودی استانبول رو ترک میکنن میرن بورسا، مثل که تبابت هم ترک کردن رفتن اونجا کشاورزی میکردن، من در بورسا هم باش صحبت کردم ولی متاسفانه فوت کرد. این مثنوی رو در بحر رمل به شعر ترک یک مقدار، مثل این که یک دفتر هم نمیشه کمتر، اون رو به شعر ترکی برگردونده و اگر مولانا واقعا مثنوی را به ترکی میگفت، من فکر کنم در سطح همون عبدالله استمیز حاجتا، و این رو دکلمه هم کردن، من این رو به آیه محمد خانی میدم، به جناب استاد موحد هم تقدیم کنم، من سیدی دارم، اون رو شما گوش بدید مثل فکر میکنه که مولوی خود شعر میخونه، ولی این شعرها مثنوی به ترجمهش به نثر هم مشکله. من این کار رو در مورد عبدالباقی نثر و شعر کرد، ولی این محدودیت برای آقای حجابی بیشتر بوده که برای آنکه بالاخره علاوه بر اون که مفهوم رو باید برمیگردوندن، باید اون بالاخره هجاها رو هم رعایت میکردن، یعنی یه محدوده هم داشتن، ولی با موفقیت این کار رو انجام دادن. به ایشون من تبریک میگم، انشاءالله دیوان کبیر هم آماده بشه ما استفاده خواهیم کرد. من عرض دیگه‌ای ندارم.
خیلی ممنون از آقای دکتر صبحانی. آقای عمر فاروق شما یه چند نکته ای؟ آقای دکتر صبحانی بعد آقای دکتر حجابی چند بیت رو بخونن و ما مثنوی ها رو هدیه کنیم که آقای دکتر موعد خسته نشن. دوستانم همینجور
تشکر میخونم. خیلی خوشحالم. Burada bulunmaktan mutluyum. Sizlere de hoş geldiniz demek istiyorum.
Hoşolam az inki inca der cemmi şuma hestem ve miğam be şuma hem hoş ahmet kuyi konem.
Konuşmacıları dinledim anlamasam da, ama hepsinin Doktor Hicabi, Mevlana, Mesnevi, Tercüme-i Mesnevi dediklerini ve Hece Yayınları'nın basmış olduğu bu Mevlana tercümesini övdüklerini anladım.
Sukhanrani hara kuş kerdem ve istifade kerdem herçend Farsi belet ne budem ve muteveccih şodem ki Tercüme-i Mesnevi migen انتشارات هجه میگن چه خوب شد که ترجمه شد میگن، اونو متوجه شدم.
Benim fazla söz söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama soru sorulursa, sorulmak istenen bir şey olursa cevap veririm.
İhtiyacı ben pek mi konam ihtiyacı ve suhanrani benden ise eğer suali başa ben der hizmet hastam.
خیلی ممنون از عمر فاروق که مدیر انتشارات هجه هستن در آنکارا. ما ماه گذشته دفتر ایشون رفتیم، قرارهایی رو گذاشتیم، انشالله در سالهای آینده هم رمانهای معاصر ایران رو به ترکی ترجمه کنن، در اونجا چاپ کنن، و هم کتابهای دو زبانه از شعر معاصر. قرار همکاری با انتشارات هرمس گذاشتیم، 5 ساله که هرمس و هجه با هم مشترک فرهنگ و ادبیات دو کشور رو ترجمه کنن، که انشالله ریز این برنامه خدمت دوستان خواهند رسید. آقای ساقروانی مدیر هرمس و آقای هجه، امیدواریم که این دو انتشاراتی در 5 سال آینده در حوزه های کلاسیک و معاصر آثار جدیدی رو برای معرفی دو کشور منتشر بکنن. آقای دکتر حجابی چند بیت از مثنوی فارسی ترکی میخونن و بعد جلسه رو ختم میکنیم و هدایا تقدیم خواهد شد.
البته خواندن متن فارسی مثنوی برای بنده خیلی دشوار است در جمع دوستداران مولانا و مثنوی و در حضور اساتید. اگر اشتباه کنم ببخشید. بعد از اون دیباچه مثنوی بعد از بیت 18 بند بکسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانه نشد پر در نشد. هر که را جامز عشقی چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باشه عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. Özgür ol ey oğul koparıp bağı, olma artık altın gümüş tutsağı. Döksen de denizi sen bir testiye, ne sığacak bir günlük rızık işte. Muhterislerin göz testisi dolmaz, sedef kani olmadıkça inci dolmaz. Elbisesi aşk yüzünden yırtılan, tamamen arınır hırstan, kusurdan. Hoş sevdalı aşkımız sen, hoş sevdalı aşkımız şen olasın. Ey tabibi tüm hastalıklarımızın. Sen ey deva gurur ve kibrimize, sen eflatunsun, calinussun bize. Teşekkür ederim.